ساختی رو تقویت بکنیم. مثل چی؟ مثل که الان این کار داره انجام میشه، یعنی در واقع ما تو بخش دولتی داریم موافقت نامه‌های تجاری امضا میکنیم با همسایگانمون، توافق‌هایی کردیم روی ایجاد تأسیسات مرزی مدرن‌تر، تعریض جاده‌های منتهی به مرزها و این خطوط مواصلاتی رو داریم تقویت میکنیم
و زیرساخت‌ها رو فراهم میکنیم.
داره فراهم میشه، منتها این روند باید یه مقداری سرعت بیشتری بگیره و در واقع یه مقدارم ایرادی نداره ما الگوبرداری بکنیم از اون چیزی که تجربه شده و تجربه موفقی در دنیا بوده.
یه ذره بیشتر راجع به الگو برداری صحبت بکنیم.
ببینید من اینطور بگم، مثلا فرض میکنیم حالا من چون مدتی رایزن بازرگانی ایران در ترکیه بودم، خب سعی کردم در مدتی که اونجا بودم اون چه که در اونجا اتفاق میفته رو یک بهره برداری ازش بکنم، یعنی اون اطلاعات و دانش رو به نوعی با خودم بیارم. اون چیزی بود که خب ترکا هم خودشون از کشور دیگر جهان گرفتن و در واقع میشه از یه سیستم اروپایی اون هم الهام گرفته، یا فرض میکنیم اون چیزی که در واقع اقتصاد آزاد و نظام بازار آزاد این رو میطلبه، این تیپ کار رو. خب شما نگاه میکنید میبینید که عمدتاً این کشورها روی کرش مثلا موافقتنامه تجارت آزاده. این موافقتنامه تجارت آزاد در ایران یه مقداری با احتیاط باش برخورد میشه، حالا نگرانی بازار داخل رو دارن اینها، که به نظر من اینو بایستی تکلیفش رو به زودی روشن بکنن. تو این زمینه این روند کنده، ما خیلی داریم نگاه میکنیم به دیگران، اتاق چی میگی، تشکل چی میگی، شرکت چی میگی، و میخوایم در واقع دیدگاه های اینها رو ما همه داشته باشیم، همه موافقت بکنن و کاری ما باید
چند چیزی وجود نداره
توافق بکنیم.
آیه چمنی که شما میگی ما خواهیم دیدگاه های همه رو داشته باشیم، خود بخش خصوصی اتاق بازرگان هستن میگن که دیدگاه ما رو در نظر نمیگیرن، و شما میگی ما خواهیم همه دیدگاه
نه
داشته باشیم.
ببینید اتفاقا دیدگاه رو در نظر میگیرن. نه ببینید من این چیزی به شما بگم، ما وقتی که میخوایم توسعه صادرات بکنیم، توسعه صادرات یعنی من باید موانع ورودم به بازارهای بین المللی رو بردارم. خب. مهمترین مانع چه هستش؟ تعرفه های گمرکیه. تعرفه های گمرکی چگونه برداشته میشن؟ از طریق موافقت نامه‌های تجارت آزاد، الحاق ایران به ترتیبات منطقه‌ای تجارت آزاد یا سازمان تجارت جهانی و امثال اینها. اینها باعث میشن که در واقع موانع صادرات در وهله اول برداشته میشن. گام بعدی میشه چی؟ خب ما که این کارو کردیم، حالا میایم زیرساختهاش رو ایجاد میکنیم یا از قبل این کار انجام میدیم، مثل تأسیسات مرزی مدرن، گمرک پنجره واحد اصطلاحاً که در واقع بتونه فرایند گمرکی رو در مرز تسهیل بکنه، اون سیستم های حمل و نقلی که بتونه فرایند مبادله کالا رو تقویت بکنه.
خواهش میکنم قبل از اینکه جزئیات شما بپردازید، به کشورهای دنیا اجازه نمیدن که با ایران قراردادهای دو جانبه ببندن، همه رو میارن زیر تحریمی. که نگاه به اوراسیا نکنید که حالا روسیه بر خودش یه قدرتیه، اصلا اجازه نمیدن قرارداد دو جانبه با کشوری بسته بشه، با ایران، کشوری با ایران.
خب
حالا بعد بیایم مثلا
ببینید این که دارم عرض می‌کنم خدمتتون، من شرایط در واقع نرمالش رو دارم عرض می‌کنم. آره اگر شما بخواید تو بحث تحریم وارد بشید اون دیگه داستان دیگه‌اش،
مشکلات واقع بینانه چی در میدونه.
اگر بخوایم ما وارد موضوعات تحریم بشیم، خب به تبع اون لازمش دیگه یک نوع ارتباط‌های خاصی هست که ما باید سعی بکنیم با یه سری ارگانیزم‌های توی اون بازار برقرار بکنیم. یعنی چون در واقع این تیپ سوال این نبود، من فکر می‌کردم که در واقع منظور این است که اصولا چه باید کرد برای این قضیه یا در گذشته چه باید می‌کرد
برای کشور خودمون دیگه.
اما اون چیزی که الان بخوایم با توجه به شرایط تحریم انجام بدیم، به نظر من بهترین کارش نوعی تعامل و ارتباط‌های با کانون‌های تو دل اون بازاره. یک سری بازارها به ما در واقع یک گرایش موافقی رو نشون میدن. اون گرایش موافق مثل چی؟ مثلا فرض بکنیم خیلی از تجار هستن، خیلی از شرکت ها و هولدینگ ها هستن، خیلی از تشکل ها هستن تو دل اون بازارها که حاضرن با ما کار بکنن، و خب اصلا همه دوستان با ما کار بکنن، منتها بعضی ها راهکار هم دارن و ما توی یک مذاکره در واقع دو جانبه میتونیم خیلی خوب این زمینا رو پیدا بکنیم و اونها بتونن در واقع خریدار کالای ما بشن. اما باز با این وجود من اعتقاد دارم که ما یه سری زیر ساختهای رو باید برای این ایجاد بکنیم. الان ببینید شما مثلا فرض میکنید تو همین شرط تحریم توافقی میکنید، سفارش هایی رو میگیرید برای صادرات کالاتون، خب من برای اینکه بخوام یه حجم بالای صادرات رو انجام بدم بایستی جاده های مناسبی داشته باشم، باید یک توافق های گمرکی با اون کشور کرده باشم، بایست یک مکانیزم های نقل و انتقالات پولی رو در واقع پیش بینی بکنم. ما مثلا خب قرار بود با یه سری کشورها بر مبنای پول ملی مبادله ارزی داشته باشیم که در واقع این هم نیست. موضوع بحث تهاتر و بارتر هست با کشورها که اینها میتونه در واقع تو این دوران عملیاتی بشه، که البته بحث بارتر یک مکانیزم خاص خودش رو داره و به همین راحتی نیست که بگیم که ما یه کالا میدیم به کالا میگیریم. نه، معمولا تجارت بارتر نهادینه شده است، یک سازمان و یک ساختار داره که میشه ایجادش کرد و سپس این کار رو انجام داد.
خب آقای نجات موافق این که در این شرایطی که الان وجود داریم داره، اگر که ما بخوایم که خیلی حالا به ضرورت نفت رو نفروشیم و بخوایم کالاهای دیگه یا محصولات دیگر رو ارائه بکنیم، بازم میتونیم از طریق تعامل با کانون‌های در دل بازار این کارو بکنیم یا نه در حرف این گفتنیه در عمل باز ممکن نیست؟
قطعا این اتفاق میفته. تاجری که در یک کشوری نشسته نگاه میکنه کجا ارزون و خوب میتونه کالایی رو وارد بکنه، به هیچ مسئله سیاسی و نظامی و مذهبی هم کار نداره. حالا کشورهای اطراف به مراتب بهتر این فرصت خرید از ایران رو درک میکنن تا کشورهای دور که همسایه هستن، اگه به مشکلی برخورد فوری میتونن بیان برن. بله این میتونه اتفاق بیفته، بخش خصوصی راهش پیدا میکنه، حتی قاچاق میکنن. الان خیلی از داروهای ایران داره حالا به همین کشور عراق قاچاق میشه میره و چون اونا میطلبه و میخوان دیگه کاری ندارن که بعد قوانین خاص خودش رو اون کشور انجام بده، دیگه تجارت بین الملل داره چی میگه با ایران کار بکنه یا نکنه. بله من این رو تایید میکنم، درسته. اما ما اگه نخواهیم و یا نتونیم نفت بفروشیم، چی میخوایم بفروشیم و چیزی که میخوایم بفروشیم دنیا از کجا میدونه ما چی داریم؟ یعنی فرض کن یک کسی در آمریکای جنوبی نشسته میگه حالا ایران یه همچین مشکلاتی داره و غیر از نفت چه دارد ایران؟ آیا ما در جوامع بین المللی حوزه اقتصاد و تجارت درست میتونیم معرفی کنیم که چی داریم؟
همون مشکلی که آقای دوچمانی هم اشاره کردن بحث برندینگ و تبلیغات و اینجور
اصلا دارم. یه خارجی خود ما که ایرانی شاید نداریم الان توی مثلا خوزستان چی تولید میشه فلان چیز ما در کجا. حالا فرض کنیم که فهمیدیم، یعنی اولا اینکه ما درست باید به دنیا بگیم غیر از نفت و گاز و منابع دیگه چه داریم بس. به زبان‌های روسی، به زبان عربی که اینا اولویت کشورهای اطراف ماست.
این اتفاق نمیفته واقعا.
هیچ چون ما نداریم.
یعنی خب این دیگه به عهده خود تولید
بله.
و بخش خصوصی.
به نظر ما مشکلمون داخلی میتونیم ما این بحران حل بکنیم. چه داریم؟ به زبان‌های روسی، به زبان اسپانیولی، به زبان عربی به دنیا بگیم چه داریم. حالا میدونی که تجارت بین الملل مبتنی بر بانکه، یعنی بانک‌ها ضمانت می‌کنن که آقا امروز با یک پلک زدن 100 تا 200 تا 1000 تا کانتینر جنس از این ور به اون ور دنیا میره، اینا با هم فامیل که نیستن، که آشنا نیستن، بانک ها ضمانت میکنن. امروز که ما تحریم هستیم چه کسی ضمانت میکنه که طرف پولشو بیاره بده به ایرانی بگه آقا پسته به من بده، پولشو بده بگه آقا مثلا کفش به اصطلاح چرمی به من بده؟
این صندوق ضمانت صادرات و این صندوقی که مشابه این تشکیل شدن اونا نمیتونن کاری داشته باشن.
اینها در واقع یه سازوکار خیلی عجیب غریبی دارن که به این صورت نمیتونن، یعنی
راحت
اصلا نیست. اینها میگن ما یه پولی بیاریم به ما بدین، ما بررسی میکنیم بگیم اون شرکت این مثلا اعتبار داره یا نداره و بعد حالا اینها میخوان پول، یعنی خود صندوق ضمانت صادرات و دولت میخواد نهایتا پولش از طریق بانکی از اون طرف بگیره که حالا این پول داده یا نداده. مرجع بزرگ و درسته که به تمام تاجرها، مخصوصا دو تا بازارهای خوب اطراف ما که عراق و افغانستانه که اینا میان خرید میکنن و گرفتار بشن، چه کسی ضمانت بکنه؟ یک، ما چه داریم و رتبه بندی. حالا مثلا 5 تا کارخونه داریم که داره فلان قطعه رو مثلا تولید میکنه، رتبه بندیشون چی؟ کدوما بهترن؟ ظرفیتشون چقدره؟ ما اینا رو اعتبار رسانی نکردیم و بعد حالا ما میخوایم از این کارخونه خرید بکنیم، چه کسی ضمانت میکنه که ما الان بیانه بدیم آیا این جنس به موقع میاد نمیاد و چه شد چه نشد؟ این رو کلا در کشور مرجعی نداریم، مرجعی برای اعتبار رسانی نداریم، مرجعی برای در واقع ضمانت از آنچه که خارجی ها میخوان از ایران خرید بکنن نداریم و اینا جزء مشکلات اصلی ماست که برمیگرده به اینکه در واقع ما نیاز حالا نه به سرمایه داریم، نه به چیزی، نه به نفت، نه فقط ما بگیم یک قانون گذاری درست بکنیم و حمایت بکنیم از خارجی ها که بهشون بگیم ما چی داریم و چی میخوایم.
ابتدای صحبتتون یه حرف، یه جمله‌ای رو به کار بردید، گفتید که محصولاتی که ارزان خوب باشه، دنیا دنبال اینه که محصولات ارزان خوب پیدا بکنه. یکی از چیزایی که ما از فکر میکنم برنامه چهارم توسعه هی دنبالش بودیم بحث بهره‌وری بود و افزایش بهره‌وری. خاطرم میاد تو برنامه چهارم مثلا قرار بود ما از 8% رشد اقتصادی حدود 5-5.5 درصدش از محل افزایش بهره‌وری باشه، که حتی اون بخش هایی هم که مربوط به بخش خصوصی بود ما هیچ موفقیتی در این حوزه کسب نکردیم که برسیم به همونی که انقدر جنس ما ارزون و خوب باشه که همه دنیا علیرغم همه تحریم ها و مسائل و مشکلات ما بازم راغب باشن بیان اون رو بخرن. همونطور که میفهمید حالا بالاخره دارو رو دارن تهیه میکنن در عراق، حالا قاچاق یا غیر قاچاق و اینها. چرا تو این زمینه بهره وری ما نتونستیم موفق باشیم؟
یکی از دلایلش اینه که ما تکی تکی برای خودمون تولید میکنیم و کار میکنیم، یعنی دو پادشاه
یعنی مدیریت یک پارچه برای اینها وجود نداره. منظور
خود افراد هم تمایل ندارن کار به مدیریت ندارن، خود افراد حاضر نیستن زیر یک برند، زیر یک مجموعه، زیر یک چتر.
چرا خب
که این هزینه ها در واقع در مقیاس تولید تقسیم بشه و ارزان تر بشه؟
چرا
اصلا روحیه ایرانی ها هر دو نفری با هم مشکل دارن که بخوام با هم شراکت بکنن دو پادشاه در اقلیم؟
حالا اینجا که ما هیچ کی با کسی مشکل نداره بالا بشه
سختی، یعنی هر کس به یک پدیده میرسه برای یک کار یک تجارتی کمتر این رو میاد به دیگران هم بگه یاد در مجموعه.
یعنی شما فهم میکنید باید یه فرهنگ سازی بشه بتونه این
کار تیمی ما کلا در ایران ضعیفیم دیگه،
به خاطر همین نمیتونیم بهره وریمون افزایش بدیم.
دو، ما نیاز به مربی درست این فوتبال، ما چجوری مربی از خارج میاریم؟ بهترین کشورهایی که در تولید و صادرات موفقن بعد مربی بیاریم اینجا اونا به ما آموزش بدن دقیقاً که ما چگونه با هم تیمی کار کنیم، چگونه در مقیاس بزرگ کار کنیم و چگونه در مجموعه بنویسیم.
یعنی غیر از اون بحث فرایندی که شما بهش اشاره میکنید حتی مدیریتی هم ما مشکل داریم.
مستقیم کشوری مثل ژاپن، آلمان که در صادرات یا کره جنوبی یا چین موفقن، از اینا استفاده بکنیم و به ما یاد بدن دقیقاً چجوری توی مجامعه بین‌المللی ظاهر بشیم.
خود این بخش خصوصی که داره فعالیت میکنه نمیتونه آموزش بگیره ازش.
بسیار برای کوچیک کوچیک وقتی هستیم همه اینا هم گرون میشه، تبلیغات ما در مجامعه بین‌المللی گرون میشه و به اصطلاح هزینه تموم شده هم گرون میشه. و اگر تعداد زیادی یا دولت به هر حال این رو بتونن کمک بکنن، حمایت بکنن و همه آموزش چگونه در مجامعه و تجارت جهانی وارد شدن رو به ما یاد بدن، ما خیلی در واقع بعد بخش زیادی از تولیدات ما بخش دولتیه. اینم نباید
بله خب بله
بخشش دولتی نه خودشون در واقع تولید کننده های بزرگی هم خیلی هم به هر حال از خود ما هم میپرسن که ما چیکار بکنیم. خود همین بخش دولتی که به هر حال سرمایه عظیمی دارن و کارخانجات زیادی دارن از ما میپرسن، از افرادی مثل جناب آقای چمنی ما میپرسن آقا چجوری ما در ترکیه موفق بشیم، چجوری در عراق موفق بشیم. و حالا اینها که خودشون مقیاس بزرگن در واقع دوچار مشکلن، چه برسه به
یعنی نهاد دولت که باید خودش هم مدیریت یک پارچه کار داشته باشه و هم آموزش دهنده تسهیلگر برای این امر باشه، خودش دچار مشکل و بیماری هست و بنابراین نمیتونه کمک بکنه دیگه.
من این اعتقاد رو ندارم. ببینید دولت ایران اون چیزی که خب خود من دارم میبینم تلاشش رو داره انجام میده، علارغم خب سختی‌ها،
تلاش هدفمندو که بتونه به نتیجه برسه.
بله داره
حلکی کاری انجام بدیم و هیچ نتیجه ازش نگیریم که اصلا
الان داره. خب ببینید حرکت‌های بزرگی داره شروع میشه، یعنی اون چیزی که الان خود من دارم میبینم در واقع خب به عنوان کسی که خودم هم به هر حال تعلقی به این بدنه دارم، واقعا کارهایی داره شروع میشه و به خصوص یکی از مهمترین کارها اینه که نظرات کارشناسی بیش از گذشته داره مورد توجه قرار میگیره و شاید بگم این تنها دولته که داره راهکارهای توسعه صادرات رو به طریق کارشناسی مورد بررسی قرار میده، نظرات مختلف رو داره مورد بررسی قرار میده، ایده ها رو میگیره.
در هر دولتی کارشناساش اومدن اینجا و گفتن که ما داریم نظرات رو بررسی میکنیم، ما داریم برنامه ریزی میکنیم. این همه سال گذشته هنوز هم ما نتیجه از این همه برنامه ریزی ها و از این همه جلسات و اینها نتیجه ای که واقعی باشه و کمک بکنه.
من اون صحبت رو نمی کنم. ببینید من خودم روز همون دسته افرادی هستم که خب یه جایی ممکنه دیده نقادی داشته باشم به قضیه، اما نمیتونم در واقع یه حرکت هایی رو هم نقض بکنم.
مثلا این مصداقی حرکتشو
ببینید الان مثلا شاید شما در یه مقطعی از اون در گذشته ایران در 45 ساله ایران میبینید که فقط کسانی در شاید بحثای سیاست گذاری نظر میدادن که فقط الزاماً جزء مدیریت های عالی بودن و تصمیم گیرندگان بودن. اما الان این در واقع فرایند خط مشی گذاری توی ایران داره شکل بهتری به خودش میگیره. یعنی ما حتی تمام کارشناس هامون که قبلا شاید خیلی به اینا توجه نمی‌شد الان مورد توجه دارن قرار میگیرن. من نمیخوام بگم یه مورد دیر هنگامه،
یعنی اینکه نقطه نظرات مطرح بشه در جاهای مختلف اون هم به واسطه فنون ارتباطی اون یک بحثیه. اینی که واقعا در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی اونجاها نقطه نظرات مورد استفاده قرار بگیره یک بحث دیگه است که ما اونجور که حالا من از خودم نمیگم، از گلایه بخش خصوصی، حتی اتاق بازرگان به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی چنین فرمایش شما رو اصلا تایید نمیکنه. یعنی میگن که حتی نقطه نظرت ما رو هم در بعضی موارد میخوان ولی مورد استفاده قرار نمیدن، باز همون کاری رو میکنن که خودشون تصمیم میگیرن.
من منظورم
حالا من خیلی متوجه نمیشم
اون عرض میگم خدمتتون. ببینید من متوجه من مطلب هستم. ببینید درسته اتاق بازرگانی یک سری نقدهاش کاملا درسته، یعنی من بهشون حق میدم. این چیزی هم که دارم میگم من خب صحبتم خواستم تکمیل بکنم با این بحث بود که خب حرکتی شروع شده، ای کاش خود زودتر هم شروع میشد، ولی خب به هر حال داره انجام میشه. این نتیجه که الان گرفته شده خوبه، ما حتی الان از دیدگاه های اتاق هم خیلی بهره برداری داریم میکنیم. یعنی مثلا داریم میگیم که دولت خب خیلی توجه داره میکنه، نظر تشکل ها، نظر اتاق های بازرگانی در انتهای قضیه مهمه. روی همین موافقت نامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دولت وقتی میخواد حرکت بکنه حتما نظرات اینها رو میگیره. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که توجهی نمیشه، اما همونطور که عرض کردم اشکال اساسی کار در اینه که باید یه زیرساختهایی فرم بگیره و اون هنوز نگرفته.
بسیار خب، خیلی ممنونم. من میدونم خانم شهرستانی هم سوال دارم اونتا.
بله،
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، آقای دکتر وحید شقاقی کارشناس اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه هارزمی رو خط تلفنی هستن، سوال تو شما رو بعد از صحبت با آقای شقاقی مطرح میکنیم. خانم شهرستانی عزیز، آقای شقاقی سلام.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، این استعیم انه خیر الناس و مهین. من به سلام عرض میکنم خدمت عرض سادی و شنوندگان و مهمانان گرانقدر شما در متنم.
سلامت باشین آقای شقاقی. داریم درباره اقتصاد منهای نفت صحبت میکنیم. حالا کارشناس این که اینجا حاضر هستن آقای دکتر چمنی و آقای نجات نیا که نمیدونیم معرف حضور هستن یا نه، اما معتقدن که ما نباید اساسا دنبال اقتصاد منهای نفت باشیم، ما باید درآمدهای نفتی رو داشته باشیم به درست و صحیح از اونها برای ایجاد زیرساخت‌ها و یا مصارف درست استفاده بکنیم. هم نقطه نظر شما رو در این باره بپرسیم و همین که آیا ما تونستیم یا میتونیم در آینده این اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت رو داشته باشیم با توجه به مشکلات متعددی که ما در حوزه صادرات داریم در و یا در سایر من بفرمایشون.
بله، ببینید مفهوم اقتصاد منهای نفت خب اصلا این کلمات درست نیست. یعنی ما چیزی به نام اقتصاد منهای نفت که نداریم. کشور ما کشوری است که صاحب منابع نفتیه و طبیعتاً این منابع رو ما باید درست به کار بگیریم. ما شاید اصطلاح رو میتونیم بذاریم مثلا دولت منهای نفت یا بودجه ریزی یا بودجه عمومی دولت منهای نفت.
بله،
چنین اصطلاحی
یعنی خرج نکنیم درآمد نفتی رو.
نه، یعنی دیگه دولت در بودجه عمومی دولت درآمدهای نفتی دیده نشه. ببینید ما خانم بیش از 111 ساله که اقتصاد ما عملا اقتصاد ما بر پایه نفت بنا شده، یعنی یک اقتصاد نفتی بوده.
خوب.
و اتفاقی هم که افتاده، ما حدودا 2.5 میلیون توی سالهای اخیر صادرات نفت و میانات نفتی داشتیم. سال 60 میلیارد دلار حدودا نصیب دولت می شد از درآمدهای نفتی. و ایراد اساسی این کار این بوده که دولت وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بوده، ولی قطعا در آینده ما امکان صادرات نفت ما با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد و وجود نداره. میدونید الان آمریکایی ها
بله الان به ضرورت دوچار این موضوع شدیم. فکر میکنید که خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید که چه در واقع راه‌های جایگزینی وجود داره برای اینکه ما بتونیم این درآمدی که کاهش پیدا می‌کنه رو جبران بکنیم؟
بحثی دوم نمیشه اینها رو جمع کنم. من اول این بحث دوم شما رو پس بتونم برسونم. بله ببینید عملاً دولت باید تمام تلاشش رو بکنه که درآمدهای جایگزین رو برای خودش فراهم کنه و از این منابع نفتی هم که نمیشه صادر کرد در حوزه تولیدات داخلی و ارزش افزوده بیشتر استفاده کنیم. برای دولت درآمدهای مالیاتی میتونه جایگزین باشه. ما بین 30-35% درآمدهای دولت تا کنون وابسته به مالیات بوده. خب طبیعتاً باید طی سالهای آینده با گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و کنترل فرار مالیاتی در سه حوزه ما بتونیم این نسبت مالیات رو در بودجه عمومی دولت 70-80% حداقل افزایش بدیم. ولی از خود نفت هم که امکان صادراتش فراهم دیگه نیست، ما بتونیم در داخل کشور برای تولیدات داخلی و ایجاد کالاهای با ارزش افزوده بالاتر استفاده کنیم. یعنی دیگه ما که نمیتونیم الان نفت رو به صورت خام صادر کنیم که طی سالهای اخیر و در طول این سالهای اتفاق میافتاد، طبیعتاً باید این نفت در داخل برای تولید کالاهایی که وابسته به تولید وابسته به منابع نفت هستن مصرف بشه. در کنارش ما میتونیم در حوزه‌های غیر از نفت هم، خب ظرفیت‌های ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری است. شما در حوزه بحث خدمات پزشکی، در حوزه بحث معادن طبیعی، در حوزه بحث کسب و کارهای دانش پایه، در حوزه‌های مختلفی طبیعتاً
کشاورزی،
گردشگری، حالا موارد درمانی و سایر حوزه ها. خلاصه ما میدونید مثلا ایران کوریدور در مسیر کوریدور شمال جنوب قرار داره. در حوزه های مختلف میشه کار کرد. به عبارتی دولت درآمدش رو باید دیگه از مالیات فراهم کنه، چون چاره ای برای غیر از این نداره. ولی برای اینکه اقتصاد بتونه مدار حرکت کنه، هم از نفت میتونه در داخل کشور در حوزه های کالاهای با ارزش افزوده بالاتر برای صادرات استفاده کنه که میتونه منبعی برای صادرات توسعه صادرات غیر نفتی با مشتقات نفتی باشه و هم سایر ظرفیت هایی که در اقتصاد میتونه فراهم کنه برای جایگزینی صادرات نفت.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خانم شهرستانی بفرمایید از کدوم یکی از بزرگان سوال دارین؟
از آقای نجاتی.
بفرمایید.
با توجه به این که ایشون مطرح کردن که باید صادرات رو افزایش بدیم، این که هر چقدر صادرات افزایش بده کنه، خب طبیعیه که خیلی از تولید کنندگان داخلی به سمت صادرات سوق پیدا میکنن چون سودش خیلی بیشتره. حالا به نظر شما داخل کشور گرونی و کمبود کالا به وجود نمیاد؟
بسیار سوال قشنگی که من جا نوشتم، حالا اینو توضیح بدم. کشور ما میترسه که در واقع در رو باز بکنه. فرض میکنیم ما مثلا ما الان اومدیم سیب در عراق مثلا فروختیم و همه بازار پیدا کردیم و حالا کشورهای دیگه به قیمت مثلا فرض کنین 5 دلار. آیا امکان پذیر نیست به نظر شما که ما بیایم تعرفه وارداتی رو صفر بکنیم و از پاکستان بخریم 0.5 سنت؟ چش کاری میشه؟ تعدیل داخلی میشه؟ تعدیل میشه قیمت ها؟ نمیشه. ما ارزون بخریم و به جاهایی که زحمت کشیدیم بازار پیدا کردیم بفروشیم. کجای این اشکال داره؟ یعنی ما باید جرأت بکنیم اصلا همه چی رو، سیستم های اقتصادی رو، قوانین رو، همه رو ساده و آزاد بکنیم. از این گرفتاری ما بیشتر سر ارز و دلاره. دلار آقا ما الان ولش بکنیم چقدر میشه؟ 30,000 تومان. خودکاری که دست منم میرم اینو تو عراق میفروشم 1 دلار. آیا میتونم برم از چین 10 تاشو بخرم 1 دلار؟ یا یعنی نمیتونم 20 تاشو بخرم 1 دلار؟ یعنی یک کشوری میشیم مثل سنگاپور که هیچی نداره و داره راحت خرید و فروش شاید بگیم 10%، 7% تجارت جهانی رو تو اونجا انجام میشه. ما قوانین وارداتی رو باید بالا پایین بکنیم، صادرات بسیار باید ساده باشه، بسیار باید تشویق بکنیم. همه ایران رو ما هر چی که هست صادر بکنیم، از اون باید میبینیم خب ارزونتر وارد میکنیم و این کلی درآمد برای کشور و کلی اعتماد در مجامع بین‌المللی در تجارت.
خیلی متشکرم. ما دقایق پایانی برنامه هستیم. خواهش میکنم که جنبندی بفرمایید. آقای تو چمنی شما بفرمایید جنبندیتون رو، بعد بریم سراغ آقایش.
خواهش می‌کنم. اصلا خدمتتون که خب حالا به عنوان یه جمعی اصلا خدمتتون که اقتصاد مبتنی بر نفت به طب به عنوان یه بخش مهمی در اقتصاد ایران همچنان میتونه به عنوان پشتیبان تلقی بشه. آنچه مسلم هست ما و این در این حال میتونه اساسی بشه برای توسعه صادرات غیر نفتی. حالا ما جزئیات اینجا صحبت کردیم، اما اون چه که میتونه رمز موفقیت باشه برای اینکه صادرات غیر نفتی ما راهشون رو به بازار جهانی باز کنه و همچنین اون منابع نفتی ما هم، نفت و گاز ما هم بتونن در حقیقت اون اثرگذاری رو داشته باشن که بتونن واقعا نقش پشتیبان خودشون اعمال بکنن، در واقع من فکر میکنم که بهترین کار این هستش که ما بیایم و روی کردمون خود تغییر بدیم و تأکید بکنیم بر یک دیپلماسی تجاری. دیپلماسی تجاری در واقع یک امری است که یک مقدار
در همین شرایطی که
مقفول مونده در همین شرایط. ببینید شما حتی بخواید تحریم ها رو هم دور بزنید یا بخواید مقاومتی بکنید، باز هم دیپلماسی تجاریه که میتونه راه رو در بازارهای جهانی برای ما باز بکنه.
خیلی ممنونم جناب آقای نجاتی، شما هم جنبندی بفهمید.
ما نیاز داریم به استراتژی های غلطان، یعنی که بر اساس شرایطی که فردا اتفاق میفته برای کشور این استراتژی تغییر کنه. هیچ هم مشکلی نداره، ممکنه هر دقیقه اتفاقی در مجامعه بین الملل بیفته که حالا ما نتونیم، یعنی اینجور نباشیم آقا برنامه 5 ساله و 6 ساله داریم عین همینو بریم جلو با وجود اینکه الان به نتیجه نمیرسه. استراتژی های غلطان و کوتاه مدت، 3 ماه 2 ماه تا شب عید ما آقا این اتفاق بیفته. و من با این صحبت آقای دکتر که گفتن بودجه از نفت بیاد به مالیات، من موافق نیستم، واقعا یه فشاری به مردم میاد. یعنی خود دولت بیاد اجازه بده که بجای اینکه هزینه ها تحمیل بشه و درآمدش از این سو بخواد بگیره، در واقع بیان استراتژی داشته باشن که مبتنی بر صادرات باشه و مبتنی بر در واقع اگر مالیاتی هم هست همین مالیات وارداتی باشه و نه چیزی که در داخل بتونه همه هزینه ها رو گرانتر بکنه و قیمت همون شده ما رو ببره بالا. و اینکه کشور ما اجازه بدن شرکت های بزرگ و کارتل های بزرگ جهانی ها داخلی شکل بگیره، مردم که پولشون رو به شکل طلا و دلار دارن تو خونه شون قایم میکنن، این بردارن بیارن سهام شرکت های بزرگی بخرن و این شرکت ها بتونن و میتونن اگر بزرگ باشن در دنیا ظاهر بشن و خوب عمل بکنن. همینطور برای اعزام نیروی کار ما که الان اینجا ما مشکل بیکاری داریم، اینم واقعا یک وزارتخونه ما باید بشینه فقط اینا رو کمک بکنه، آموزش بده و راهی رو باز کنه اینا برن و ارز وارد بکنن. و من فکر میکنم یه مقدار دولت فقط فضا رو باز بکنه، یعنی اصلا کاری به بخشنماها و قوانین قبلی نداشته باشیم و جدید هم اینا مسبب کنه، هم یه مقدار تعدیل بکنه، خود بازار داخل و لاقل این 15 کشور اطراف میدونن با هم چیکار بکنن.
خیلی متشکرم. به هر حال نفت ذخیره همیشگی ملت ما هست، باید بهترین بهره برداری رو بکنیم از این منبع خدادادی. اقتصاد بدون نفت معنیش عدم استفاده از نفت نیست، تکیه اصلی بر وابستگی حداقلی ساختار بودجه به فروش نفت خام هست و باید روی فرآورده ها و سایر مسائل که در طی این گفتگو در مورد صحبت شد کار بکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر چمنی از شما، همینطور از شما آقای نجات نیا، خانم شهرستانی عزیز، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، حاضر شدید در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم، از همه شما شنوندگان عزیز هم که ما رو همراهی کردید تشکر میکنم و به خدای بزرگ میسپارم.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های رو به آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما.